ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. در شبانه روز گذشته بیش از 11,000 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواسته آمریکا برای دسترسی آژانس به مجتمع هسته‌ای کرج را رد کرد. و دادگاه بین المللی داوری به جریمه 607 میلیون دلاری ایران در مناقشه قرارداد گازی با امارات رأی مثبت داد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری ابتدای شامگاه سه‌شنبه 6 مهر 1400 خورشیدی همزمان با 28 سپتامبر 2021 میلادی در کنار شما خواهم بود. وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 11,700 بیمار مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند و در همین مدت نیز 239 بیمار جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تردید جدی کارشناسان بهداشتی داخلی و خارجی است، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به حدود 5,560,000 نفر و مجموع جانباختگان به حدود 120,000 نفر رسیده است. در حال حاضر طبق همین آمار 29 شهر ایران در وضعیت قرمز، 224 شهر در وضعیت نارنجی، 165 شهر در وضعیت زرد و 30 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس اعلام شدند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه خواسته آمریکا برای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مجتمع تسای کرج را مردود و بی‌اعتبار دانست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما او در مسکو گفت واشنگتن در جایگاهی نیست که در زمینه نحوه همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار نظر کند. محمد اسلامی از آژانس هم انتقاد کرده که به گفته او تحت فشار آمریکا و اسرائیل برخورد سیاسی را جایگزین همکاری فنی کرده است. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد که ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا در کرج شده است. به دنبال انتشار این گزارش آمریکا تأکید کرد ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد یا منتظر عمل متقابل دیپلماتیک در روزهای آینده در شورای حکام آژانس باشد. در پی شکایت شرکت داناگاز امارات متحده عربی به خاطر لغو یک جانبه قرارداد گازی سال 2001 توسط ایران، دادگاه بین المللی داوری در پاریس شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت 607 میلیون و 500 هزار دلار جریمه محکوم کرد. شرکت داناگاز روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفته است که این تنها بخشی از جریمه شرکت ملی نفت ایران به خاطر لغو یک جانبه قرارداد 25 ساله صادرات گاز به امارات موسوم به پرونده کرسنت است. به گفته داناگاز قرار است دادگاه بعدی برای تعیین بخش عمده زیان که مربوط به 16.5 سال بعدی قرارداد 25 ساله است در ماه اکتبر سال آینده در پاریس برگزار شود. قرارداد موسوم به کرسنت در سال 2001 و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت دوم محمد خاتمی امضا شد. بر اساس این قرارداد قرار بود از سال 2005 و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس، مخزن مشترک با ابوظبی روزانه حدود 14 تا 15 میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود. یک هواپیمای ناشناس شامگاه دوشنبه 5 مهر پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در استان دیرالزور سوریه نزدیک مرز عراق را هدف قرار داد. دیرالزور منطقه‌ای در سوریه است که جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته حضور نظامی خود را در آن گسترش داده است. هنوز مشخص نیست چه کشوری این حمله را صورت داده، ولی پیش از این اسرائیل که از گسترش نفوذ منطقه‌ای ایران و حضور نظامی آن در سوریه نگران است، گفته بود برای مقابله با این امر تاکنون صدها حمله در سوریه انجام داده است. و اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی را موظف کرد سیاست‌های پولی را با کنترل تورم همراه کند. ابراهیم رئیسی به دستگاه‌های اجرایی دستور داده از هر اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود پرهیز کنند. تیتر خبر این حرف‌های او در بیشتر رسانه‌های داخلی ایران با این نقل قول از رئیس جمهور جدید ایران همراه بوده است که گفته تورم خط قرمز دولت است. در این زمینه با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم آیا اساساً تورم با دستور دادن به دستگاه‌های اجرایی قابل مهار است؟
اینکه دستگاه‌های اجرایی در جمهوری اسلامی ناهماهنگ هستند یا اینکه سیاست و نقشه راهی برای اقتصاد کشور وجود نداره، نه تنها در دولت آقای رئیسی، در دولت‌های پیشین هم همین مشکل وجود داشته و تمام دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌هایی که دیگری رو نقد می‌کرد ما می‌دیدیم اتفاق می‌افته، به این دلیل هست. منتها مشکلات اقتصاد ایران به ویژه حوزه تورم که مورد اشاره ایشون بوده، مسائل ساختاری و بسیار عمیقی هست که صرفاً یک بی‌انضباطی بین عملکرد دستگاه‌های اجرایی اون رو به وجود نیاورده که اگر الان هماهنگ باشن با هم یا تلاش کنن بتونن تورم رو کاهش بدن یا دست کم مهارش بکنن. به خاطر اینکه تورم ایران به دلیل کاهش سطح تولید در کشور اتفاق میفته و بعد در کنارش پول پاشی که دولت انجام میده، یعنی وقتی دولت درآمد نداره و ناچار هست برای تامین هزینه های جاری کشور از صندوق توسعه ملی برداشت کنه یا از بانک مرکزی پول قرض بگیره، همون چیزی که حالا تحت عنوان چاپ پول اصطلاحا بهش میگن، و اون رو به در کشور هزینه بکنه و وارد اقتصاد کنه در حالی که حجم تولید در کشور افزایش پیدا نکرده، این اصلی ترین و مهمترین عاملی هست که تورم زیاد شده. علت این که سرعت پیدا کرده تورم این هست که هم حجم تولید و تجارت ایران کاهش پیدا کرده در ماهای گذشته، هم اثراتی هست که مثل فرایند داره عمل میکنه، یعنی از سالها پیش با کاهش تولید و افزایش حجم نقدینگی در کشور این باعث شده که الان برایندش سرعت تورم، رشد تورم رو افزایش بده و خب یه همچین مشکل بسیار بنیادینی در اقتصاد چیزی نیست که با دستورالعمل بین نهادهای اجرایی بتونه مهار بشه.
به جنبه دستورالعملی اشاره کردید، بدیهی است که پس زمینه‌های افراد در مسئولیت‌های جدیدی که در اختیار می‌گیرن تأثیر می‌گذاره. مقداری به نظر میرسه که یه همچین رویکردی در گفته‌های ابراهیم رئیسی و اساساً نگاهش به قوه مجریه وجود داره که انگار از اون جایگاه ریاست قوه قضاییه هنوز خارج نشده، این به اصطلاح دستورالعملی رفتار کردن و بیان کردن، مثل همون گفته چند روز پیش ایشون که بانک مرکزی ارزهای خارج از کشور رو به داخل کشور برگردونه، انگار که شبیه بیخبری از ماجرای تحریم بانکی ایران بود.
بله دقیقا همینطوره. متاسفانه ایشون با یکی از شعارهای مهم ایشون در زمان انتخابات بحث دیپلماسی اقتصادی بود، الان براش معاون تدارک دیدن، معرفی کردن و خیلی روی این موضوع دیپلماسی اقتصادی دارن تاکید میکنن. منتها در پس این شعارها و عبارتهای پرتمطراق و دهان پرکن میبینیم عملکردی که ابراهیم رئیسی داشته یک عملکردی بوده که بیشتر حوزه قوه مجری و سیاست‌گذاری و سکانداری امور اجرای کشور را ایشون با خطابه یا صدور دستور و صدور حکم در قوه قضاییه اشتباه گرفته. واقعا برای خود من جای تعجب این نگرش و به صورت عمومی بیان کردن این نگرش، به دلیل اینکه اگر قرار هست با دستور و ضرب العجل تعیین کردن‌های ایشون اتفاقی بیفته، پس چرا الان آموزگارانی که مدت‌هاست در خیابان خواستار همسان‌سازی هستن و به دلیل کمبود بودجه این همسانسازی حقوقشون اتفاق نیفتاده، درشون یه دستور نمیده که مشکل حل بشه؟ مشکل کارگران، مشکلات معیشتی مردم رو چرا نمیتونه با دستور حل کنه؟ اقتصاد یک علمه و این علم نیازمند آگاهیه که بتونن درک بکنن مشکل چی هست و بر حسب اون مشکل راه حل منطقی و علمیش رو پیدا بکنن، که متاسفانه در این مدت دست کم در دولت رئیسی و تیم اقتصادیش چنین هوشیاری و چنین پتانسیلی دیده نشده.
شما گفتگوی مرا با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی می‌شنیدید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
ده ها هزار زائر ایرانی علی‌رغم توصیه‌های بهداشتی در مورد محدودیت‌های کرونایی به خاطر مراسم اربعین به عراق سفر کردند و حالا در راه بازگشت به ایران با ازدحام روبرو هستند. گزارش کیانوش فرید.
آب دهان مؤمن شفاست. این حرف‌ها را این روزها ما در ویدیوهایی که توسط برخی از زائران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد شنیده‌ایم. مراسم اربعین امسال زیر سایه کرونا و با همه توصیه‌های کادر درمانی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار و آنچه گزارش شد آشفتگی، هرج و مرج و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود. از مسافران زیادی که بدون فاصله و کیپ تا کیپ با هواپیمای نظامی به عراق سفر کردند تا مسافرانی که به صورت غیر مجاز از طریق مرز زمینی خود را به عراق رساندند و زائرانی که شانه به شانه کنار هم بودند و ده ها نفری که از یک لیوان و یک ظرف غذا استفاده کردند تا کرونا را انکار کنند. و همه اینها در حالی است که وضعیت کرونا در ایران همچنان بحرانی است و برخی از مقامات وزارت بهداشت درباره احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال هشدار دادند. و حالا همزمان نگرانی هایی از آلوده بودن و ناقل بودن مسافران بازگشتی از عراق شدت گرفته است. وزیر راه و شهرسازی ایران هفته گذشته گفته بود از زائران اربعین فقط تست چشمی گرفته می شود. این در حالی است که برای تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا تا کنون کسی از چنین تستی صحبت نکرده بود و چنین تستی وجود ندارد. بعد احمد وحیدی وزیر کشور شامگاه یکشنبه 4 مرداد ما اعلام کرد که زائران ایرانی که از مرز هوایی و یا زمینی وارد کشور می شوند باید تست PCR داشته باشند. همزمان غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص ورود بدون کنترل زائرین اربعین هشدار داد و گفت که در بحث پیاده روی اربعین ضرورت دارد به دقت موضوع بازگشت زائرین و وضعیت سلامت آنها مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از این نیز علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت هم در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی از تست رایگان کرونا برای زائران صحبت کرده بود.
بدون استثناء تمام زائرینی که به کشور برمیگردن تست کرونا ازشون صورت میگیره که این نگرانی که بعضی در جامعه دارن که ممکنه بیماری دوباره در کشور توسط این زائرینی که میرن برگردونده بشه و گسترش پیدا بکنه، برای اینکه این نگرانی هم رفع بشه وزارت بهداشت درمان این پیش بینی رو کرده که به صورت مجانی تمام کسانی که بعد از این سفر به کشور از عراق برمیگردن بدون استثناء تست کرونا ازشون صورت بگیره.
با همه اینها اما هنوز مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اظهارات زد و نقیصی درباره نحوه آزمایش کرونا از زائران ایرانی بازگشتی از عراق بیان می‌کنند و باعث ایجاد سردرگمی می‌شوند. شهروندان ایرانی در سال‌های گذشته برای حضور در مراسم اربعین با پای پیاده از مرزهای کشور راهی شهرهای مذهبی عراق از جمله کربلا می‌شدند، اما دولت عراق به دلیل شیوع کرونا از سال گذشته محدودیت‌هایی برای ورود شهروندان سایر کشورها از جمله ایران وضع کرد. با وجود اعلام ممنوعیت سفر زمینی به عراق در ایام اربعین، امسال حداقل حدود 8000 نفر در مرز مهران تجمع کردند و بنابر گزارش‌ها به دلیل هجوم زیاد جمعیت حداقل 40 نفر مجروح به جای ماند و 1 نفر جان خود را از دست داد. به گفته وزیر کشور ایران در سالهای قبل حتی 3,700,000 زائر ایرانی در کربلا حضور می‌یافتند، اما دولت عراق پس از شیوع بیماری کرونا اعلام کرد که زائر نمی‌پذیرد و امسال نیز صرفاً با سفر هوایی 60,000 زائر ایرانی موافقت کرده بود. مراسم راهپیمایی به مناسبت اربعین در عراق سابقه تاریخی دارد. در ایران اما سالها پیش چنین نبود. علی خامنه‌ای در سال 1394 اهمیت راهپیمایی در عراق به مناسبت اربعین را به اندازه راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس دانست و از اهمیت و جایگاه این اتفاق برای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد.
بعد از شنیدن گزارش کیانوش فرید درباره وضعیت بازگشت زائران ایرانی در اربعین و در کربلا، من به این بخش خبری پایان میدم و از حضورتون مرخص میشم، ولی گزارشی که بعد از این خواهید شنید گزارش ویژه‌ای است از همکارمان الهه روانشاد درباره روز جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات که امروز در تقویم سازمان ملل متحد نامگذاری شده. آیا شرایط استفاده از این حق برای شهروندان ایرانی هم فراهمه؟